بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 712، صفحه 10. هدایتون. و اما انه علیه السلام ابو الیتاما و زوج الارامل فلذلک وجهان. کلام حضرت امیر رو که در صدد معرفی خودشون بودن داشتیم میخوندیم، از جمله کلماتی که در معرفی خودشون فرموده بودن این بود که من ابو الیتاما و زوج الاناملم، یعنی پدر یتیمها و همسر بیوه زنان. ایشون میفهمد این دو توجیه داره، یه توجیه ظاهری داره یه توجیه باطنی داره. توجیه ظاهری اینه که ما این کلام رو کنایه بگیریم، کنایه بگیریم از این که من سرپرست اینها هستم، نه پدرم نه همسر. ظاهر عبارت اینه که من پدرم و همسرم. خب معلومه که حضرت نه پدر یتاما بودن نه همسر بیوه‌زنها، پس این باید کنایه باشه. کنایه است از این که من اونها رو سرپرستی میکنم، بهشون رسیدگی میکنم، هم به بیوه‌زنها رسیدگی میکنم که ایشون شبها آزوغه بر اونها میبرد و اونها خبر نداشتن که کی این آزوغه رو میاره. وقتی حضرت شهید شدن و این آزوغه قطع شد فهمیدن که مربوط به ایشون بود. هم نسبت به یتاما ایشون رسیدگی میکردن، حتی با بچه های یتیم بازی میکردن، دل اونها رو خوش میکردن، اونها رو به خنده با میداشتن. این ابو الیتاما یعنی رسیدگی کننده به یتاما، زوج الارامل هم یعنی اینکه به اون بیوه‌زنها رسیدگی میکنه. این معنی ظاهریه، که البته ظاهریست که کنایی هم هست، یعنی خود تحت لفظی اراده نشده، معنی تحت لفظی اراده نشده، معنی کنایی اراده شده، ولی توجیه نداره، توجیهش نمی کنیم، فقط حملش میکنه بر کنایه، که هم کردن لفظ بر کنایه لفظ از ظاهر خارج نمی کنه. یه معنی دومی داریم که معنی باطنیه، که اصلا ارامل و یتاما رو یه جور دیگه معنی میکنیم. میگیم که حضرت دارای نفس بودن و عقل، مثل همه انسان ها که مرتبه نفسانی دارن و مرتبه عقلانی. حضرت به مرتبه نفسانیشون تأثیری داشتن که اون تأثیر رو دارن بیان میکنن، به مرتبه عقلانیشون تأثیر دیگه داشتن که اون رو هم دارن بیان میکنن. این ابو الیتاما و زوج الارامل این تأثیری است که نفس ایشون در جهان داشته یا تأثیری است که عقل ایشون در جهان داشته. اما تفسیر نفسشون، ایشون بالاخره نفس کلی هست، نفس کلی در جهان. این نفس کلی مبدع تمام نفوس جهانه، یعنی نفوس فلکی و نفوس ارضی. تو نفوس ارضی هم چه انسانی چه حیوانی چه نباتی، همه تنزل نفس کلی هست. بنابراین ایشون میشوند مبدع و سرپرست برای نفوس موجودات، به خصوص نفس انسان. حالا ملائکه در ابتدا، ملائکه نفسانی در ابتدا فیضی از ایشون، فیضی از خدا به توسط ایشون دریافت میکنند، با همون فیض هم ادامه حیات میدند. ماها فیض ابتدایی دریافت میکنیم، ادامه حیات میریم، ولی رو به تکامل هم میریم، یعنی ما به دستگیری بیشتری احتیاج داریم. ملک احتیاج به دستگیری داره، ولی چون تکامل پیدا میکنه یه دستگیری یک نباخته. اما ما چون تکامل داریم، دستگیری ما دستگیری یک نباخت نیست، دائما باید فیض اضافه به ما داده بشه. نفوس انسان ها تماما میشه نفوس یتاما، که یتیم عن العلم هند، یتیم عن الکمال هند. اونی که اینها رو از قوه به فعلیت خارج میکنه و هم علم هم کمالات دیگر رو به اونها میده، دستگیریشون میکنه، اونها رو به علم و کمال میرسونه، همین نفس کلیه. وقتی میفهمد من ابوالیتاما هستم، یعنی یتیم های از علم رو، یتیم های از کمال رو رسیدگی میکنم، اونها رو از قوه به فعلیت خارج میکنم و اونها رو در مسیر تکامل وارد میکنم. این معنای باطنی این جمله، این دستگیری نفس بود، تأثیر نفس بود، نفس ایشون در عالم که نفس ایشون در نفوس جزئی اثر گذاشت. اما تأثیر عقلشون، عقل ایشون در نفس کلی عالم اثر میذاره که خودشون هم مظهر همون نفسن. عقلشون در نفس کلی اثر میذاره، نفسشون در نفوس جزئی اثر کرد، عقلشون هم در نفس کلی عالم اثر میکنه. به این صورت که به این صورت که از طریق نفس کلی نفوس منقطع از عالم ملکوت رو رسیدگی میکنند، نفوسی که اصالتاً در عالم ملکوت بودند و بعد از اونجا منقطع شدند، اون نفوس رو رسیدگی میکنند و به کمال میرسونند، منتها از طریق، یعنی مدد میدهند به نفس، نفسم مدد میدهد به اینها. پس اینطور شد جمع کنیم معنای دوم این جمله را، که یه معنای باطنیه، یه معنای خلاف ظاهره، حالا خلاف ظاهره که نه، غیر ظاهره، خلاف نگیم، بگیم غیر ظاهره. این معنا را جمع کنیم اینطور میشه: حضرت در به مرتبه عقلشون تأثیر میذارن در مرتبه نفسشون، به مرتبه نفسشون هم تأثیر میذارن در کل نفوسی که احتیاج به سرپرستی دارند. خب این دو معنی تموم شد، یه معنی ظاهری برای عبارت آوردیم، یه معنی باطنی آوردیم. توضیح بیشتر از این دیگه نیست، البته تو عبارت اگر نکته ای باشه من عرض میکنم. صفحه 712 سطر 10 هدایتون: اما انه علیه السلام ابوالیتاما و زوج الارامل فلذلک که بچهان، دو بچه در این مسئله هست. احد هما ال از ظاهر، این الا رو توجه کنید، نه که کلمه وجه رو به کار بردیشون. گفت این کلام حضرت دو وجه دارد، با الا متعدیش کرده، وجه هن ال از ظاهر و وجه هن ال باطن، یه چهره به سمت ظاهر دارد، یه چهره به سمت باطن دارد. این الا متعلق به اون احد هماست، که احد هما به معنای الوجه الاول، الوجه الاول ال از ظاهر، وجه اول، چهره اول به سمت ظاهره. در چهره دوم دیگه الا رو نیورده و عمل وجه الباطن گفته. و ها بعد تجاوز این وجه ظاهری، درسته که مجازه، ولی به سمت باطن نرفته. مجاز تو همون معنی ظاهری به کار گرفته، منظور از مجازم در اینجا کنایه است، یعنی حضرت اینجا رو کنایه گرفتن، پدر بودن رو کنایه گرفتن، از سرپرست بودن، از رسیدگی کردن. و بعد تجاوز لتربیه، مجازن این اب بودن و زوج بودن به معنی تربیت و پرورش کردن، پرورش دادن و رسیدگی کردنه. و کفالت الاحوال، یعنی سرپرستی حالات این یتاما و ارامل، و تحصیل معونت هم و تیسیر معونت هم. تحصیل معون یعنی کمک، معون یعنی هزینه، هزینه هاشون رو براشون آسان میکند و تحصیل میکند وسائل کمک اونها رو، بالاخره زندگیشون رو مرتب میکنه، زندگی ظاهریشون رو مرتب میکنه. به همین معنی سرپرستی کردن و رسیدگی کردن که این اب و زوج کنایه از اینه. ببینید سمت معنی باطن نرفتیم، همون معنی ظاهرمون تو معنی ظاهر تجاوز و کنایه رو مرتکب شدیم. بعد دو تا نمونه ذکر میکنن، یه نمونه برای رسیدگی ایشون به یتاما، نمونه دیگر برای رسیدگی ایشون به ارامل که از خارج هر دو رو عرض کردن. فقط ورده این مال یتاماست، فقط ورده در اخبار انه روی حضرت دیده شدن در بیتی که با یتاما بودند، فی فرو مغلوب، پوستین وارونه، پوستین پشمش به سمت بدنه، اون پوست به سمت بیرونه، وقتی آدم پوستین رو تن میکنه پشم به سمت بدنه که بدن گرم کنه، ولی حضرت پوستین رو طوری پوشیده بودن که پوست به سمت بدن باشه و اون پشم بیرون باشه که مثل یه گوسفند دیده بشند. فی فرو مغلوب، در پوستینی که وارونه بود، یلبسه حضرت پوشیده بودن این پوستین رو، و یدور و معهم، با اینها دور می زدن، با هم یعنی با یتاما دور می زدن، و یسب و فی وجوههم، یعنی می پریدن در صورت اون یتاما، لیز حکو و یفرهو، بخندن و خوشحال میشن که بچه ها با این جور چیزها خوشحال میشن، حضرت هم به این نحوه خوشحالشون میکردن. این در مورد یتاما بود. اما در مورد ارامل، ارامل و یتاما با هم، و روی عیزن انه علیه السلام کان یتی فی اللیل الابا به بیوت الارامل و ایتام، وارد منزل هم نمیشدن، دم در میامدن. فیعتی ما یمونه هم، ما یمونه هم.
استاد این یسته و فی بچونه هم، اگه پریدن بچه ها باشه فی بچه دهی باید بگیریم،
یعنی
خود حضرت بنده و حضرت
پریدن چی فهمیدی؟
یسته و فایلش چیه؟
حضرت امیر
ایشون میپریدن؟
بله، یعنی ایشون به صورت گوسفند در میمدن، بعد خب میپریدن به سمت
بازی میکنن،
با بچه ها بازی میکنن، دستشون رو میارن جلو، بچه هم خودشون رو میکشن عقب، بعدم میخنده. این توی بین ما هم هست گاهی از اون، یعنی به صورت مثلا به صورت یه حیوانی میشیم، بعدم به صورت اونها حمله میکنیم به ظاهر، اونا هم خودشون رو میکشن که هم شروع میکنن بخواد. فیوتی ما یمون هم، ما نهو یعنی خاربار برساند و روزی او را بر عهده گرفت. حالا ما یمون هم یعنی اون عطا میکرد، آنچه که روزی اینها بود، کمک به اینها میکرد. ولم یتلو علی ذلک، اون ارامل و یتاما هیچ کدومشون متوجه این مسئله نبودن الا ان مات علیه السلام، بعدی که ایشون شهید شدن تازه متوجه شدن که اون کسی که براشون غذا و خاروبار می آورد حضرت بود. این بچه ظاهری بود، اما بچه باطن فاوه علیه السلام به نفس هل کلیت الالهیه، نفس ایشون که نفس کلی الهیست، البته نفس کلی الهی به صورت مجرد در جهان موجوده، حضرت نفسشون مظهر اون نفس کلی بود، یعنی کارهایی که اون نفس کلی میخواد انجام بده به توسط حضرت انجام میشه، وقت تمام نفوس جزئیه که مظهر اون نفس کلی هند میشن مظهر نفس حضرت امیر، و همونطور که اون نفس کلی سرپرست تمام نفوس جزئی است، نفس حضرت امیر هم میشه سرپرست نفوس تمام نفوس جزئی.
حضرت امیر مظهر نفس کلی هست؟
بله،
خود نفس کلی نیستن؟
تو بدن که هستن نه، بله نفسیشون همون نفس کلی الهیه
در حقیقت،
ولی بالاخرهشون هم تو عالم ما هستند، چون تو عالم ما هستند مثلا پیغمبرم عقل الکل هستند، ولی عقل الکل نکه یعنی همون نوری که محتقه به عرشه، مظهر اونن، یعنی تو این عالم هم اون تنزل اون نور رو آوردن، تو این عالم لباس بدن تنش کردن. اینجوری شده. ولا خود اون نفس کلی که از مقام خودش تنزل نمی کنه بیاد تو عالم، حضرت آمدن موجودی از موجودات این عالم شدند و اون نمیاد موجودی از موجودات عالم بشه، اون در همون مقام خودش محفوظه، بعد تنزل میکنه. تنزلش لباس این جهان رو که بدنه تن میکنه. نفس کلی الان با اون نفس کلی بالا از نظر عمل فرقی نمیکنه، جز اینکه اون بدن نداره، یا بدنش طبیعت کلیه است که در جهانه، ایشون بدنشون یه بدن جزئیه که در این جهانه. ایشون بعد یعنی مرحوم قاضی سعید بعد از اینکه این مطلب تموم میشه شعر رو نقل میکنه، شعر رو ملاحظه میکنه، بعد از شعر میگه ثم انه صلوات الله علیه به عقل المقدس. میخوام ارتباط بدم بین این به نفس کلیه با اون به عقل المقدس، یعنی حضرت هم به نفس کلیهشون این آثار رو دارند، هم به عقل المقدس این آثار رو دارند. دو تا مطلب الان داره میگه در تفسیری که برای باطن این جمله میاره، یکی تأثیر نفس ایشون، یکی تأثیر عقل ایشون. که عرض کردم نفس ایشون تأثیر داره در نفوس جزئیه، عقل ایشون تأثیر داره در نفس کلی. اما البته الباطن فهو علیه السلام به نفس الکلیت الهیه ابل انفس الیتیمت عن العلم. انفس یتیم عن العلم، انفس نه یتیم از علم شدن، یعنی علم داشتند وقتی تو عالم ملکوت بودند، بعد که فرستادنشون تو این عالم علمشون که به منزله پدرشون بود ازشون گرفته شد، و کسی که پدر ازش گرفته میشه میشه یتیم، پس اینام شدن یتیم. همه نفوس انسان ها یتیمه. بعد توضیح میده میگه المنقطع تعلیم الخلق، هم از علم یتیم شدن، هم از تعلیم خلق منقطع شدن. این تعلیم مصدره، آیا اضافه شده به خلقی که مفعوله یا اضافه شده به خلقی که فاعله؟ نه درست نگفتم. تعلیم رو در اینجا به معنای فاعلی بگیریم و نه مفعولی بگیریم. منقطع شدن از اون تعلیمی که به خلق داده میشد، یعنی دیگه بهشون تعلیم ندادند، یعنی خود همین انفس که قابلیت تعلم داشتند تعلم ازشون گرفته شد. چرا؟ چون آمدن تو عالم غیبت، آمدن تو عالم ماده، تعلم ازشون گرفته شد. حالا یه موجود برتری باید بیاد اون تعلمی رو که اینها از دست دادن در اختیارشون بذاره. المنقطع عن تعلیم الخلق، منظور از تعلیم خلق میخوام عرض کنم اینطور نیست که ما را آوردن اینجا نتونستیم به خلق درس بدیم، این منظور نیست. نتونستیم اون تعلیمی که مربوط به خلق داشته باشیم که اونا به ما تعلیم بدن، ما از اون تعلیم قطع شدیم، نه اینکه خودمون بیام تعلیم بدیم. از تعلیمی که مربوط به خلق بود و اونها در اختیار ما میذاشتن از اون قطع شدیم، نه اینکه ما قطع شدیم از تعلیم به خلق. ما در بالا که بودیم تعلیم به خلق نداشتیم که بخوام قطع بشیم، اونا به ما تعلیم میکردن و ما از اون تعلیمی که اونها داشتن قطع شدیم. حالا یه نفر تو این دنیا باید به ما تعلیم کنه و اون یه نفر نفس از در میره. المستعده، ما نفوسمون مثل نفوس ملائکه نیست، اونا بالفعلند استعداد و قوه ندارند، مثل نفوس حیوانات هم نیست، اونا ندارن و قوهش هم ندارن، ولی ما هم استعدادشو داریم هم فعلا نداریم، قوه رو داریم ولی فعلیت رو نداریم. کی باید ما رو از قوه به فعلیت خارج کنه و اون فعلیت رو در اختیار ما بذاره؟ همین نفس کلی. المستعده المحتاجه الى قضاء المعرفه، اضافه قضاء به معرفت اضافه بیانیه است. یعنی احتیاج داره این نفوس به غذایی که اون غذای عبارت از معرفته و این معرفت رو یه معلمی باید در اختیار ما بذاره و اون معلم نفس کلی حضرت امیر علیه السلامه و ارتزاق الحکمت علی الحقیقه. یعنی محتاج به ارتزاق حکمتند علی الحقیقه. این علی الحقیقه دو جور میتونه معنا بشه، یکی این که مرتبط بشه به حکمت، احتیاج دارن به ارتزاق حکمت حقیقی، حکمتی که توش دیگه خطا نباشه، خب این معنی بدی نیست که علی الحقیقه رو مرتبط کنیم به حکمت. من معنای دوم اینه که علی الحقیقه رو مرتبط کنیم به ارتزاق، که ارتزاق حقیقی حکمت، یعنی واقعا ارتزاقی. در هر دو معنا، در هر دو معنا یه نوع اعترافه به این که تو حکمت‌هایی که ما داریم احتمال نقص، احتمال اشتباه هست، ولی حکمتی که از جانب چنین نفسی به ما افاضه می شود، این حکمت حکمت حقیقی است یا ارتزاقش ارتزاق حقیقی است. در هر صورت حکمتی است قابل اعتماد، مثل حکمت هایی که ما از زبان همدیگه می گیریم نیست. اینا که ما از زبان همدیگه می گیریم اینا علت اعدادی هست که ممکنه مثلا یه وقت تخلف کنه. اون که علت واقعی ماست همون تعلیم حضرت امیر علیه السلام، البته در واقع معلم خداست، اونتا ایشون واسطه میشه و اینم تجربه شده است. گاهی از اوقات میبینید که ما سر کلاس هم میشینیم مطلب رو گوش میدیم، خیلی متوجه نمیشیم، یا اگر هم متوجه میشیم پیداست استاد القا نکرد تو ذهن ما، به نظر میرسه از یه جای غیبی آمد تو ذهن، اونطوری گاهی پیش میاد. گاهی از اوقات هم سر کلاس نیستیم، بریم مطالعه میکنیم، مطلب به ذهن ما اخطار میشه، القا میشه. این پیداست که این کتاب ها و گفته ها همه موعدند، یعنی نفس رو آماده پذیرش میکنه. بعد القا از جانب دیگه است، نه از جانب کتاب نه از جانب معلم. کتاب و معلم فقط نفس رو آماده میکنه، اما القا از جانب دیگه میشه. این خود ما گاهی تجربه میکنه.
خیلی روایت معانی الاخبار هست در مورد معنای امیرالمؤمنین، یعنی کسی که به مؤمنین علم رو یعنی آبیاری میکنه، همچین حالتی.
بله، امیر المومنین ممکنه امیر علم باشد که به مؤمنین افاضه میکنه، یعنی متصرف. امیر یعنی متصرف، یعنی مدبر، یعنی مدبر.
از آبیاری و مگره یه ریشه میتونه روایت این بگیره،
از آبیاری هم ممکنه. بله، آبیاری میکنه، یعنی این بذره، بذره علمو که خدا در ما نهاده به نام قوه، این رو ایشون آبیاری میکنن تا یه درخت تنومند، یعنی علم بالفعل باشه. اینم خوبه. امیر حالا اون که شما میگید از ماده میره بشه که من آبیاری کردن، ممکنه از ماده سلطنت هم بشه. امیر علمند برای مؤمنین، یعنی تصرف کننده و مدبر علمند برای ماها. این مطالب که گفته میشه در مورد حضرت امیر، این مطالب با فلسفه و با عقل جور در میاد. خداوند بالاخره فیض رو میفرسته، مستقیم وارد ما این فیض وارد ما نمیشه، زیرا ما نمیتونیم تحمل کنیم، با واسطه میفرسته. حالا واسطه هر کی میخواد باشه. حالا ما جستجو کردیم، دلایل نقلی و تجربه خودمون نشون داد که ایشون واسطه. اینا که ما میگیم هیچ کدومش قلوب نیست که بخوایم به حضرت یه چیزی نسبت بدیم که بالاتر از اونیسی خدا به ایشون داده. خدا به ایشون واسطه بودن افاظه کرده، و حالا به ایشون افاظه نکرده باشه، به یکی دیگه افاظه کرده، بالاخره واسطه افاظه موجوده. حالا ما به اثر تجربه داریم بیان میکنیم که ایشون واسطه افاظه. خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که انا مدینه تل این ولیون بابا، یعنی علم بعد از این در بیاد، در که گوشوده بشه به سمت بشر از این در علم میاد. این همه نشون میده که نقل داره تقریبا تأیید میکنه این قضیه رو. نمیشه بگیم ما داریم در مورد حضرت امیر قلوب میکنیم و زیاده روی میکنیم، نه زیاده روی نیست، باید این چنین باشه. خداوند جهان رو طولی آفریده، با واسطه داره اداره میشه، نه فقط در علم، در همه چیز. خب پس هیچ عیبی نداره که ما حضرت رو به عنوان واسطه در فیض بگیریم، قلوبی در کار نیست. اینه که ما داریم میگیم، مرحوم قاضی سعید داره میگه ایشونش تخته نکنید. فیربیهم و یکلمهم، پرورش میدهد این نفوس را و تکلم میکند با این نفوس، تکلمی بی صدا، تکلمی که ما ازش تعبیری به الهام میکنیم، تکلمی که من اسمشو الغا گذاشتم، من مطلب الغا میشه تو ذهن ما. من این قبلا هم عرض کردم، برای ما تقریبا روشنه که شیطان با ما حرف میزنه، تکلم میکنه، منتها به کلامی که نفس ما اون کلام رو میشنبه، گوش ما نمیشنبه. اون با تکلمش به ما دروغ میگه، ما دروغشو باور میکنیم، اسم اون دروغ رو وسوسه میذاریم. خب پس وسوسه شیطان یعنی تکلم شیطان با نفس ما. الهام ملک هم همینه، الهام ملک هم یعنی تکلم ملک با نفس ما. منتها وسوسه در مسیر بده، الهام در مسیر خوبه. ملک هم که میگیم اون نفس کلی هم ملکه، اون داره با ما الهام میکنه. حالا ممکنه خودش مستقیم نیاد، عیادیشو بفرسته، تنزلاتشو بفرسته، همونطور که شیطان ممکنه خودش مستقیم وارد کار نشه، شیاطین رو که بر ما مسلط کرده اونا رو ارسال کنه. پس این بودی نداره که با ما تکلم کنه. داریم که اللهم ارزقنی فهم النبیین و حفظ المرسلین و الهام الملائکه المقربین. الهام از ناحیه ملائکه است. ملائکه خب نفس کلی رو ملک میگیم که الهام از جانب اون انجام میشه. الهام الملائکه المقربین. کل دعا رو بخونم بد نیست. اللهم ارزقنی فهم النبیین و الهام و حفظ المرسلین و حفظ المرسلین و الهام الملائکه المقربین. آمین یا رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. روزایی که من مطالعه سخت دارم تو قنوتا اینو میخونم که عبارت حل بشه. انشاءالله تأثیرم داره. بله،
حفظ
المرسلین، فهم نبیین و حفظ مرسلین. فهم یعنی هوش، حفظم که حافظه است دیگه، یعنی هم هوشش رو هم حافظه رو به من بده. از اون طرف هم ملائکه الهام کنن که من از قوه به فعلیت بیام، استعدادم زایه نشه. و یکلم هم و یوسل هم الى بلوغ المراتب العالیه. اینا روشن. ثم یبلغ هم، خب به مراتب عالی که رسون رهاشون نمی کنه، به اندازه استعداد و قابلیتشون اونها رو بالا میبره، به شرطی که استعداد و قابلیت رو داشته باشن و نشون بدن. و اگر استعداد قابلیت خودشون نابود کنند، این فیض بهشون تعلق نمیگیره. نه از باب این که این فیض بخل داره، از باب این که اونها قابلیت نداره. ثم یبلغهم الی غایت ما یتصور فی شأنهم، به اوجشون میرسونه. اما ما یتصور به حسب استعداداتهم و قابلیاتهم، به اندازه استعداد و قابلیت بهشون عطا میکنه، هرچند به شرطی که خودشون استعداد رو تفویتش نکنن. کما بلد از خود حضرت علیه السلام در نظم که نسبت داده میشه به ایشون، لیسل جمال و به اسباب تزینها، ان الجمال جمال العلم و الادب، لیسل یتیم الذی قد مات والده، ان الیتیم یتیم العلم و الحسب. جمال با پیرهنهایی که زینت دهد شخص را حاصل نمیشه، بلکه جمال جمال علم و ادب است. علم و ادب است که انسان را جمیل میکند. لباس های زیبا باعث جمال انسان نمیشه، بلکه باعث جمال بدن بشه، ولی باعث جمال انسان نیست. لیس الیتیم، الیتیم اسمه، الذی صفت نیست، الذی خبره. لیس الیتیم الذی قد مات والده، یتیم اونی نیست که پدرش مرده باشه. ان الیتیم کسیست که یتیم علم و حسب باشد. حسب اون رابطه خانوادگی است، اونی که از نظر خانوادگی پسته اون فاقد حسبه، اونی که خانوادش خانواده شریفیه اون واجد حسبه. حالا یتیم کسیست که حسب درستی نداشته باشه، یعنی نژادش نژاد خوب نباشه، خانوادش خانواده معتبری نباشه. خوبم معناش این نیست که پول دار باشه، اینا خوبایی در نظر ماست، خوبه در نظر خدا، خوبه در نظر واقعیت، اون باید حساب کنیم. یعنی کسانی که عرازلن، معصیتکارن، افراد بیادبن، ادب دینی ندارن، اونا حسب ندارن. ولی کسی فرض کن از یه خانواده معمولیه، اینو نمیگن بی حسب. یا کسی مثلا فقیره، اینو را از بی حسب نمیگن.
فرقش با نسب چی میشه؟
بله؟
فرق حسب با نسب
فرقی نداره. حسب و نسب هم پشت سر هم میارن، عطف تفسیر میگیرن. سم البته حسب معنای دیگه هم داره ها، مثلا از ماده حسبانی و نگمان. ثم انه صلوات الله به عقله المقدس، تا اینجا تأثیر نفس ایشون رو گفتیم، حالا تأثیر عقلشون رو میخوام بگیم. ثم انه صلوات الله به عقله المقدس و نوره الاقدم، این عطف تفسیر بر عقل، عقل مقدس یعنی عقلی که مجرد از ماده است. عقل متصل، عقل متصل ماها با ماده همراهه، درسته مستقیم با ماده نیست و حلول در ماده نکرده، ولی بالاخره از طریق عقل عملی داره ماده رو اداره میکنه، پس مرتبط با ماده است. اما اون حقیقت عقل ما اون مقدسه، اون همراه ماده نیست. حضرت امیرم عقلشون که متصله، اون که همراه بدنه، یه جوری مرتبط با بدنه، ولی اون نور اقدمشون، اون نور عقل مقدسه، عقلیست که کاملا از ماده مبراست. نور هل اقدم هم از کدم همونه، یعنی نوری که به لحاظ وجود اقدم بوده، در ازل موجود شده. هوال فهل المکرم لعقیلت نفس الکلیت للعالم. فهل یعنی نه، اینجا یعنی زوج، اینجا یعنی سرپرست. مکرم هم که معلومه، خب یعنی یک زوج معمولی نیست، یه زوج با کرامته. عقیله به زن گرامی و پرده نشین میگن، به معنای بانو و خانوم. به معنای زن شوهردار، این معنی متعدد عقیله است. اضافه عقیله به نفس کلیه اضافه بیانی است. یعنی ایشون شوهر یه زنی هستن که اون زن نفس کلی عالمه. ایشون به عقلشون، یعنی در واقع عقلشون، عقلشون فهل است برای چنین زنی که نفس کلی عالم است. چون نفس میدونید که حالت پذیرش داره، عقل حالت عطا داره. از این جهت چون تأثیر از جانب عقله، تشویش کردن به فهل. چون تأثیر از جانب نفسه، تشویش کردن به عقیله. یعنی عقل ایشون نفس کلیه ی عالم رو تدبیر میکنه و در این نفس تأثیر میذاره. بعد ایشون یه تشبیه میکنه که روح القدس در مریم دمید و حضرت مریم به حضرت عیسی حامله شدن و ولدی که عبارت از حضرت عیسی بود به دنیا آمد و ظاهر شد. حالا میفهمد که این عقلم که عقل کلی نور اقدمه، این در نفس کلی میدمد و نفس کلی صاحب فرزندانی که این نفوس جزئی هستن میشود. پس شأن این عقل که در نفس کلی دمید و اولادی که عبارت از نفوس جزئیه مؤمنین است به وجود آورد، شأن شأن روح القدس است که در مریم دمید و ولدی به نام حضرت عیسی را به ظهور رسوند. فشأنه علیه السلام به نظر الی ارامل نفوس، ارامل نفوس اون نفس کلی نیست، این نفوس جزئیه ماست. المنقطع عن العالم العقلی و الملکوت الاعلا، این صفت نفوسه. نفس ما از عالم عقلی و ملکوت اعلا بریده شد و شد ارامل، شد بیوه. همه نفوس ما حالت تأثیر داشتند، پس باید اونها رو به زن تشبیه کرد. از اون عالم قطع شدند، یعنی شوهر رو از دست دادند، پس نفوس ما میشن ارامل. یعنی هم زنند به خاطر اینکه قابلند، فاعل نیستند، متأثرند، مؤثر نیستند، هم منقطع از اون عالم شدن، یعنی بی شوهر شدند، پس همه شدن ارامل. حالا حضرت به این ارامل رسیدگی میکنند. فشأن حضرت به نظر به ارامل نفوسه، ارامل نفوس یعنی نفوس ما که منقطع از عالم عقلی و ملکوت اعلی. شأن حضرت نسبت به ما شأن روح القدس است به قیاس الی مریم البتول العذرا. کلمه، خب من این توضیح دادم، کلمه بتول عذرا رو توضیح بدم که به من باکر است. نفوس ما هیچ علمی درش نیست. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، فقط قوه محض، عقل هیولانی است. پس نسبت به علوم باکر است، عذرا است. باید به وسیله علم از اون حالت استعداد و عذرا بودن بیرون بیاد. خب حضرت مریم عذرا و باکره بودن، با اون دمیدن صاحب فرزند شدن. این نفس کلی هم همینطور. بعد حالا اگر خود اون عقل حضرت رو ملاحظه کنیم نسبت به خودمون، حالا نفس کلی رو در وسط قرار ندیم، بلکه عقل حضرت رو به عقلهی مرتبط کنیم با نفوس خودمون، معناش همین میشه که این عقل کل، حالا یا به قول مشا عقل فعال، صبر علمیه به ما افاضه میکنه، به مایی که نفسمون از نظر علم باکر است و پاک از علمه، علمی توش نیست. اون نفس کل یا عقل کل به ما این صورتهای علمی رو افاضه میکنه. و ناهی که ما قلنا، بس هست تو را آنچه ما گفتیم. و ارامل جمع ارمل است، به فتح همزه سکون را میم مضمومه و معناش اینه المر اطلتی ما تنها زوجه ها. هدایتون
نکته اینجا ایشون هم اب و هم زوج و حالت فولی گرفت. پس این نظر که اب که میگه کنیت هست، ولی زوج که میگه کنارش، یعنی حالت ارضیه. میشون هم اقول طولی رو ایشون تغذیه میکنه که در طولش هم، و هم اقول ارضیه رو، همین ما ارامل رو ببینیم به اقول ارضی بدیم. ایشون هر دو رو در طول هم میگه.
شما میفهمید که اب قبل از ابنه، بنابراین میتونیم طولی فرضشون کنیم، یکی رو بالا بگیریم یکی پایین. ولی زوج با ارامل اینا همسرند و کنار همن، در عرض همن. بیاییم ما اون اب و یتاما رو اشاره بگیریم به اول طولیه و یا نفوس طولی، و زوج الارامل رو اشاره بگیریم به غول ارضیه. خب حالا شاید اینه بد نباشه، ولی اینطور نیست که ما نتونیم زوج الارامل رو طولی بگیریم. زوج درسته که کنار همسره، ولی کنار زنه، ولی از جهت مؤثر بودن بالاتر از زنه. اون مؤثره، این متأثره، اون مدبره، این مدبره. بنابراین از این جهت میتونیم بینشون طولیت برقرار کنیم. پس سید قاضی سعید هر دو رو طولی گرفت اشکالی نداره، اونم که شما میفهمید اونم یه چیزی قابل توجه میشه، اونم حساب کنیم. چون وقتی ما رفتیم تو باطن، باطن قاضی سعید اینطوری معنا کرده، شما میتونید یه جوری معنا کنید. منتها به نظر میسه که قاضی سعید بالاتر از عقل طولی و رب و نور رفته. نور هلقدم یعنی اون که نوری که مهدقه به عرشه، رفته بالاتر، از اون بالاتر داره نگاه میکنه. شما آمدین پایین تر، ابی نداره، پایین تر هم یکی از مراتبه. اون بالا اگر مؤثره، این وسطی ها مؤثره. منطقه قاضی سعید اون بالا رو رفته شروع کرده به بیان کردن، شما از این وسط رو دارید بیان میکنید. به نظر میشه هر دوش هم درست باشه.
این وسط مسئله افلاقی بیشتر میکنید زود و ارامل، چون مسئله هستن هر کنش میکنید. من تکستر هم دارم دیگه، تکستر هم ارامل دیگه.
البته زوج واحده، ارامل متکسره، یعنی ربونو یکیست، اصنا متکثره. ولی
اگه نکته دیگه این که خب اگه قرار روح القدس در حضرت مریم بدمه، این چه روی به تمثل داره؟ این تمثل داره چی بود؟
تمثل از تمثل برای حضرت مریم به این جهت بود که به ظاهر به این جهت بود که حضرت مریم وحشت نکنه، بالاخره یه آدم ببینه. این به جهت ظاهر. به جهت باطن بالاخره وسائل باید حفظ بشه، اون موجود عقلی مستقیم بیاد در موجود مادی بدمد، خب واسطه هست میشه. باید اون موجود عقلی بیاد تو وجود مثالی، بعد وجود مثالی ارتباط پیدا کنه با وجود امسوری تا که وسایط حفظ بشه.
شاید لذت نکاحی اونجا احساس شده دیگه.
بله.
مگه لذت نکاحی بوده؟ چون میگه موعدات می‌خواستم دیگه. یعنی لذت نکاحی بوده.
شاید اگر هم بوده تایید میکنه عرض بنده رو که اون عقل مستقیم نبوده. بالاخره یه موجود مثالی آمده که موجود مثالی یه حالت ارتباط انسان با انسان رو داشته.
همین حضرت ترسیده.
بله. حضرت ترسشون نه به خاطر این بوده که این موجود انسانه، بلکه شاید از اون آبرو میترسیدند. شاید هم از اینکه یک باره یه نفری که انتظارش دیده نمیشه، انتظارش نبود ظاهر شد. هدایتون. حضرت از جمله جملاتی که برای معرفی خودشون میفرمایند اینه که ملجأ کل ضعیفند و مأمن کل خائفند. هر کس که ضعیف باشه، ضعیف بشه یا ضعیف باشه، به ایشون پناه میبره. هر کس که خائف باشه یا خائف بشه، باز همینطور. میفهمد که اینو باز ما اینطوری معنا میکنیم، یعنی شاهد میاریم، شاهد میاریم که هر نبی که از عبادت ضعیف شد یا در مقابل خصم احساس ضعف کرد، به ایشون پناه آورد، هم در عبادت قوت گرفت، هم بر خصمش پیروز شد. همچنین هر نبیی که از خدا ترسید یا از کید اشقیا ترسید، او هم مأمنش حضرت امیر بود و باز به سید الاوصیا پناه برد و خوفش آرام گرفت. شاید یکی از اون یا دوتا از اون امتیازاتی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به حضرت امیر فرموده بودن همین بود که تو با انبیا بودی سرن، انبیا بودی چی کار میکردی؟ دو تا کار الان بیان شد. یکی پناه ضعفشون بودی، یکی مأمن خوفشون بودی. اینم کمک دیگه، با اونها بودی سرن و با من هستی جهرن. در باره حضرت رسول هم همینطور بود. اگر یه وقتی در جنگ لشکر ضعیف میشد، حضرت امیر جبران میکرد ضعف رو. اگر یه وقت خوفی بر اون لشکر وارد میشد، حضرت امیر رو خوف رو برطرف میکردن. پس جهرن با پیغمبر این اعمال انجام میدادن، سرن با انبیاء دیگر. اینا چون آسون من دیگه توضیح نمیدم. هدایتون. اما انه علیه السلام ملجأ کل ضعیف، یعنی پناه، و مأمن کل خائف، توضیحش اینه که در اخبار کثیره رسیده که هر نبی و ملکی وقتی ضعیف میشوند از عبادت یا ضعیف میشوند از درگیری با عدا، و همچنین وقتی که میترسن از خدا یا میترسن از کید اشقیا، در همه حالات التجأوا الی ولی الاولیا، پناه میبرند و استأمنوا، طلب امنیت میکنند من سید الاوصیا. بابا علیه السلام هم جواب اینها رو جواب مثبت میده. اولا یا قبل ضعفا، ثانیا یأمن الخائف من هؤلاء، این از بین این انبیا. کما یشعر، خب این صریحا در بعضی روایت آمده، اما روایتی هم هست که اشعار به این مطلب میکنه. کما یشعر به ذالک قول رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی کنت مع الانبیا سرن و معی جهرن. اون روایاتی که اشاره کردیم اونها صریح در این مثلا که حضرت ملجأند و مأمن، این که روایت پیغمبر هم اشاره دارد به این که حضرت ملجأند و مأمن. در قیامت گفته میشه که، حالا اینطوری نقل شده، من روایت رسیدگی نکردم، خداوند برای حسابرسی روی کرسی عدالت میشینه، هیچ کی جرأت حرف زدن نداره، حتی هم بیا همه منتظرن که پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و سلم تشریف بیارن، ایشون به تعبیر من سر عفو باز کنه، بالاخره خدا از اون غضب بیاد پایین. خب حضرت میاند و دیگه حساب شروع میشه. منظور این که خوف همه انبیا و غیر انبیا، و غیر انبیا خیلی مهم نیست، خوف همه انبیا به توسط پیغمبر تبدیل به امنیت میشه. پس هیچ عیبی نداره که انبیا یه وقتی از خدا خائف بشن، اونا که خوف همیشگی دارند، ولی یه وقتی ممکنه خائف بشن از این جهت که شاید مثلا کوتاهی شده، شاید در عبادت کم گذاشتیم، که این مثل ماها نیستن که اگه عبادتشون هم ناقص باشه اهمیت ندند. اونا وقتی یه ذره نقص در عبادت پیدا میکنن، یه ذره قبض پیدا میکنه نفسشون، بلا فاصله خائف میشن چی شده که خدا با ما اینطوری داره رفتار میکنه. خب دست به دامن حضرت امیر میشن. پس خوف از خدا بر انبیا ممکنه اتفاق بیفته، نه خوفی که محبوب به همه جا باد باشه، خوفی که از نایه خود منه، خود من کوتاهی کردم. بالاخره انبیا اگرچه معصوم بودن ولی ممکنه تکرارا بکنن، یا در یه جا مبتلا به قبضی بشن مثلا نفسشون، مثل بشرن دیگه، بالاخره مثل ما قبض و بس دارن. در چنین حالتی خوفی برشون عارض میشه که این خوف نه به خاطر خشیت من اللهی که پسندیده باشه، به خاطر احتمال کوتاهی خودشونه. مثل این که مثلا بچه‌ای در مقابل پدر کوتاهی کرده باشه، از خشم پدر بترسه، میره همسایه رو برمیاره میاره میگه که بیا وساطت بکن پدر من کاری نداشته باشه. یه چنین حالتی ممکنه پیش بیاد. الان مداری مثال میزنیم. در عبادت هم بالاخره خب انبیا بشرن دیگه، خسته میشن، به خصوص که عبادات مقبوله دارن. عبادات مقبوله بیشتر آدم خسته میکنه. سنی میاد پیش امام صادق ظاهرن و شیعه میشه، حضرت این سوال ازش میکنه، نماز بر تو سخت شد؟ میگه بله. یعنی هر چی رو به قبولی میدیم سختی بیشتر میشه. بنابراین انبیا چون نمازشون متبرتر از ما بوده، براشون سختر بوده، فشار بیشتری بهشون میبرده، اگرچه لذت بیشتری بهشون میداده، این فشار زودتر اونا رو خسته میکرده، ضعف برشون پیدا میشده. هیچ بعید نیست که ضعفشون به توسط از زمین جبران میشد، چون کار سنگینیه، مثل وحی مستقیمه که بر پیغمبر وارد میشد، خیلی فشار بر نفس پیغمبر وارد میشد. وحی مستقیم، وحیایی که به توسط میامد اونچنان اثر نداشت، وحی مستقیم اثرش بیشتر بود. یعنی کسی که عبادتش کامل تره، خب بیشتر با خدا ارتباط داره، اون ابهت خدا بیشتر در نفسش تأثیر میذاره، با روز زودتر خسته تر و ضعیف‌تر میکنه. اینا بیشتر احتیاج به تعمیر
خستگی و این نحیفی ببخشید
اما
به جسم حضرت بود،
ولی
مثلا روحش نبود.
چرا روح
خستگی مشکل نداشت؟ جسمش نمیکشید عظمت اون.
حالا خستگی ما به جسم هم باشه، همین
که بعیده که باید خستگی جسمی باشه. یعنی اینا احتمالا مرد مثلا تو مقام عبودیتشون مثلا یه نقصانی داشتن، تو مقام عبودیت که نقصان داشتن مثلا حضرت کمک میکرد کشوشون بالا.
اونم بله، اونم درسته. یعنی در مقام عبودیت نقصان داشتن، یعنی استعداد عبودیت رو داشتن، این استعداد باید به فعلیت میرسید، وقتی این استعداد حضرت به فعلیت میرسونه و باعث می شدن که نفس اونها تقویت بشه در ادامه عبادات، در ادامه دادن عبادات. این هم می شود هم بدن زد
حالی بودن از عالم عمر کمک میکنم کشو بالا.
و من هم که از شدن بدن رو نگفتم، فشار و نفس میاد ولی خب بدنم قرهن چون مرتبطه با نفسه، اون هم فشار برش میاد، اون هم خسته میشه، ولی فشار مستقیما به نفس وارد میشه، از نفس به بدن سرایت میکنه. چرا؟ چون عبادت عبادت قویست، نفس تحملش رو اونچنان حالا کم داره یا نداره، به این جهت خود نفس باید تقویت بشه. نفس وقتی ضعیف بشه به بدن سلایت میکنه، ولی نه، عبادت مستقیم بر بدن اثر نمیذاره. همه عبادت هم که عبادت بدنی نیستن، مثل نماز، مثل آدم رکوع بره سجده بره، اونجا خوب بدن ممکنه خسته بشه، ولی خیلی بعضی از عبادت ها بدنی نیستن، خسته کننده نیستن، بلکه لذت بخشن. اصلا عبادت لذت بخشه،
عبادت اونها لذت بخشن، ما که نه.
برای ما هم اگر توجه کنیم لذت بخش هست، منطور ما توجه نداریم. خالی
ما مثلا توی مثال های معمولی مثلا هست که یه رکوع میرفته مثلا یه شب تا صبح غیر از
بله.
اصلا متوجه نمیشونیم.
بله، آدم عادت میکنه، عادت میکنه و لذت میبره. الان ملاحظه کنید خود ماها که همش با کتاب سر و کار داریم، اگر یه وقتی بشینیم بیکار، کتاب جلومون نباشه احساس قربت میکنیم. وقتی هم میخوام بخوابیم به نظر نیست اصلا دلمون خواهد کتاب دستمون باشه ولی مطالعه نکنیم. یعنی آدم انس میگیره، عادت میکنه. اونا با عبادت همینطورن. هدایتون، از جمله کلماتی که حضرت خودشونو با اون کلمات معرفی کردن این جمله است که من قائد مؤمنینم الی الجنت. اولا باید ببینیم مؤمنین کیان، ثانیا قیادت در اینجا به چه معناست، چطوری حضرت مؤمنی رو قیادت میکنه، یعنی میکشن به سمت جنت. مؤمنین ایشون میفهمند که دو جور تعریف میشه، یکی اونهایی که اعتقاد صحیح دارند و عمل صالح انجام میدند، اینا رو میگیم مؤمنین. خب اینا معلومه جنت، اهل جنتن، حضرت هم اینا رو به سمت جنت میکشه، هم ایمان دارن هم عمل دارن. اما بعضی مؤمنین رو به معنای معتقدین معنا کردن، دیگه عمل صالح رو جز ایمان نیبردن، مکمل ایمان حساب کردن. گفتن هر کس که اعتقاد داشته باشه به خداوند و پیغمبر و حضرت امیر میشه مؤمن، حالا عمل صالح هم نداشته باشه. این اگر ما مؤمن اینجوری بگیریم، باید بگیم که مؤمنینی که عمل صالح دارن به وسیله ایشون کشیده میشن به سمت جنت، نه کل مؤمنی. پس این مؤمنین یا به معنای کل مؤمنینه، اگر مؤمن رو به معنای معتقدی که عمل صالح داره بگیریم، یا به معنای بعض المؤمنینه اگر مؤمن رو به معنای معتقد تنها بگیریم. وقت باید بگیم مؤمن اگر عمل صالح داشت، یعنی گروهی از مؤمنین که عمل صالح دارن، اونا به توسط حضرت قیادت میشن الی الجنت. ظاهرا قاصد اینطوری گرفته که عاملین از مؤمنین، معلوم میشه ایمان رو ایشون عبارت گرفت از اون اعتقاد تنها، که میگه عاملین از مؤمنین به سمت جنت کشیده میشن، نه همه مؤمنین. بعضی از مؤمنین ممکنه معطل بشن به سمت جنت نرن، بعد مدتی اجازه ورود در جنت پیدا کنن. پس این مؤمنین روشن شد که این چی. اما چطور حضرت اینها رو به سمت جنت میکشن؟ سه تا بیان داره که این چطور بیان من دونه دونه عرض میکنم. هدایتون، اما انه علیه السلام قائل مؤمنین از الالجنه فذلکن لارباب العلم والعمل منهم. منهم یعنی مال مؤمنین، مؤمنینی که صاحب علم و عملن، اونها به سمت جنت کشیده میشن، نه مطلق مؤمنین. از من المستقیم میخواد بیان کنه اون جهاتی که باعث میشن حضرت قائد المؤمنین باشن الی الجنت. بیان اولیشون اینه که مؤسس احکام شریعت حضرت امیرند و چون احکام شریعت انسان رو مستحق جنت می کند، هست مؤسس یعنی حضرت امیر در این احکام که وسیله ورود در بهشت هستند دخالت دارند، یعنی به توسط این احکام مؤمنین رو به سمت بهشت میکشانند، قیادت به این صورته، تأسیس میکنن احکام رو و مؤمن به این احکام تأسیس شده عمل میکنه و با عمل استحقاق ورود در بهشت پیدا میکنه. پس حضرت از طریق تأسیس احکام مؤمنین رو به سمت جنت هدایت میکنه. این مسئله خب درسته، ولی این سوال پیش میاد که مؤسس احکام شریعت پیغمبرند، چطور در اینجا حضرت امیر رو مؤسس گرفته؟ حالا بگذاریم از این که هر دو نور واحدند، ولی خب به ظاهر حضرت امیر با حضرت رسول فرق میکنن، دوتا موجودن و مؤسس احکام پیغمبر بودن نه حضرت امیر. جواب اینه که دین اسلام با دفاع حضرت امیر تأسیس شد و جان گرفت، و اگر دفاع حضرت امیر نبود مشرکین نمیذاشتن دین اسلام پا بگیره. پس مؤسس به این معنا حضرت امیر بودند. یه معنای دیگه هم برای تأسیس میتونیم بیاریم، اون معنا در زیارت خود حضرت امیر اشاره شده که نسبت میدن اون زیارت نسبت داده میشه حضرت امیر به پیغمبر. یکی از نسبت ها اینه و تاجن لرأسهی، حضرت امیر تاج است برای سر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. خب این اولش آدم فکر میکنه یه ذره به نظرش بعید میاد، یعنی حضرت امیر فوق حضرت رسوله که تاجند، تاج بالاخره یه اهمیتی داره، چنده او مثلا بعضی تاج رو حتی بر شاه اهمیت ترجیح بدن. وقت این سوال پیش میاد که چطور حضرت امیر تاج سر حضرت رسول میگیریم؟ تاج سر یه اعتبار فوق‌العاده داره، این ممکنه گفته بشه، ولی خب جواب اینه تاج آشکار کننده پادشاهی پادشاست. تاج یعنی چی؟ تاج یعنی اون چیزی که پادشاه رو پادشاه آشکار میکنه، اعلام میکنه پادشاهی رو. اگه پادشاه همینطور معمولی بیاد کسی نمیشناسه، ولی وقتی تاج رو سرش باشه میفهمن این پادشاست. کی پیغمبر یه پیغمبر ظاهر کرد؟ کی احکام شریعت رو ظاهر کرد و برای مردم آشکار شد؟ غیر حضرت امیر چی بود؟ پس حضرت امیر تاج پیغمبره، تاج پیغمبر یعنی مظهر نبوت پیغمبره و مظهر احکام ایشون، هم در زمان حیات هم بعد از مموت. خب سیاه داره به حضرت دیگه تاج سر. به همین مناسبت در اینجا هم میگیم که مؤسس یعنی چی؟ یعنی مظهر، یعنی آشکار کرد دین پیغمبر. و اگر دین اگر حضرت امیر نبود دین پیغمبر آشکار نمیشد، اون اشقیا و کفار این دین رو مخفی میکردن، میپوشوندن، تمومش میکردن. و من المستبین الله علیه السلام مؤسس و احکام شریعت نبی. احکام شریعت نبی چیه؟ من الاعتقادات الحقه و اعمال صالحه، که این اعتقادات حق و اعمال صالحه موجب دخول جنت هست، چون از حضرت این وسیله دخول جنت رو فراهم کرده، پس مؤمنی رو کشیده به سمت بهشت از طریق همین اسباب. احکام شریعت رو ایشون تفسیر میکنه به اعتقادات حق و اعمال صالحه. اعمال هم چه اعمال نفسانی باشه چه اعمال نفسانی جسمانی باشه. اعمال نفسانی اخلاقه، اعمال جسمانی و نفسانی همین نماز و روزه این است. اسلام همین ستا رو داره، اسلام سه چیز داره، یکی اعتقاداته، یکی اخلاقیاته، یکی هم اعماله. جمع کنیم کل اسلام هم میشه اعتقاد و اخلاق و احکام. حالا ایشون احکام در اینجا من عام گرفته، با من بیانیه بیانش کرده، گفته اعتقادات حقه، این جز احکام اسلامه، اعمال صالحه چه اعمال جوانهی که اخلاقه، چه اعمال جوارهی که همون اعمال معمولی و عباداته. این ستا تأسیسش به وسیله حضرت امیر به بیانی که عرض شد، چون اینا وسیله رفتن به جنتن و مؤسسه اینها هم حضرته، پس حضرت با تأسیس این احکام وسیله شدن که افراد به سمت جنت برن. به همین جد میگن من مؤمنین رو به سمت جنت میکشن. این معنی اول. این بله بیان اول اصلا سه تا بیان داره ایشون. بیان دوم اینه که حضرت هم عملشون هم ولایتشون میزان اعماله و ولایتیشون امریست که اگر کسی به سمت این ولایت بره امید بهش رفتنش هست. اونایی که به سمت این ولایت نرفتن بنابر قولی از بهشت کاملا محرومن، بنابر قولی از طبقات بالای بهشت محرومند. پس حضرت به توسط ولایتی که دارد مؤمنی رو به سمت جنت میکشه، یعنی هر کس که ایمان به ولایتی ایشون بیاره این ایمانش وسیله کشیده شدنش به سمت جنته. اینم معنای دوم. ولأن من جمله الاعتقادات الاصول، این الاصول صفت اعتقاداته، یعنی اعتقادات اصلی، چون در اسلام اعتقادات اصلی داریم اعتقادات فرعی هم داریم، از جمله اعتقادات اصول معرفت و ولایته، بل من جمله توحید، بل من جمله توحید، یعنی از مجموعه توحید ولایت جزی از این مجموعه است. نه که حالا بگیم یه توحید داریم، یه نبوت داریم، یه ولایت داریم، بلکه اصلا یه دونه توحید بیشتر نداریم، نبوت ولایت تو همون توحیده. اگه کسی به توحید معتقد بشه قهرن به ولایت و نبوت هم معتقد. من اینجا مناسب میدونم یک مطلبی رو عرض کنم که شاید حالا به نظر برسه خارج از بحثه ولی بی ارتباط هم نیست. یکی از اشکالاتی که بر ما شیعیان میکنن اینه که شما به ولایت بیش از توحید اهمیت میگید. میگید که اگر کسی ولایت نداشت ولو موحدن باشه اهل نجات نیست. شما این اعتقاد دارید، کسی ولایت نداشت ولو موحدن بود، مثلا سنی ها رو خب شیعیان معتقدن حالا نمیخوام بگیم جهنمی ولی بالاخره اون مقام عالی رو معتقدن که ندارن، با این که موحدن فقط ولایت رو ندارن، با وجود که توحید رو دارن اون مقام بالا رو ندارن. پس شما معلوم میشه ولایت رو مهمتر از توحید میدونید. که نبودش رو با وجود توحید مضر میبینید. اگر توحید رو قوی تر میدیدید میگفتید وقتی توحید هست مثلا جبران اونه دیگه میشه. جوابی که ما میدیم دوتا جوابه، یه جواب نقضی یه جواب حلی. جواب نقضی بهشون میدیم یهودی ها همه شون که مشرک نیستن بسیون موحد هم، نصارا چون سه خدایی هم ممکن را بگید مشرکند، حالا هم تو اونا ممکنه موحد داشته باشیم ولی در یهودی ها بعضی ها میگن عزیر پسر خداست، بعضی ها یه جور دیگه مشرک میشن، حالا اونا را بزین کنار. بعضی از یهودی ها واقعا موحد هم، این موحد فقط نبوت قبول نداره. شما یهودی در شما سنی ها یهودی در نجات میدونی؟ مسلم نمیدونی، چون نبوت نداره، نبوت پیغمبر ما نداره. پس بگید که ما هم نبوت رو ترجیح میدیم بر توحید. ما ولایت رو ترجیح دادیم بر توحید، خب شما هم دارید نبوت رو ترجیح میدیم بر توحید، با اینکه توحید سرآمد هر دوست، هم از نبوت مهمتر از هم از ولایت. پس اشکالی که بر ما شده بر خودت نبارید. این جواب نقضی. اما جواب حلی، علت تامه رفتن بهشت اجزا داره، یعنی جزلله ها رو باید با هم جمع کنید تا علت تامه بشه و این علت تامه اجازه ورود در بهشت رو بده. علت تامه مقتضی میخواد، شرط میخواد، عدم المانع میخواد. مقتضی ورود در بهشت توحیده، شرط ورود ولایت. نبود ولایت مانع. مقتضی قوی تر از شرط، پس توحید قوی تر از ولایته. اما اگر شرط نباشد، مقتضی با این همه قوت کار انجام نمیده. آتش باشه ولی هیزم تر باشه، یا هیزم نزدیک آتش نباشه، خب هیزم آتش نمیگیره. چرا؟ چون شرط وجود نداره. با اینکه مقتضی با اون همه عظمت وجود داره، اما شرط وجود نداره. شرط ولو ضعیف هم باشه، وقتی وجود نداره شما مقتضی کار نمی کنه. پس ما توحید رو مقتضی میدونیم، برش هم قائل به ضعف نیستیم، قوی تر از همه چیز، ولی شرطش فراهم نیست. شرطش نبوت است و ولایت. وقتی این شرط نباشه مقتضی کار نمی کنه و علت تامه ورود در بهش حاصل نمیشه. جالب اینجاست که در نیشابور که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، وقتی رد می شدن فرمودن به شرطها و شروطها و انمی، به شرطها و شروط و انمی شروطها. انمی شروط این چی؟ انمی این چی؟ اینی ولایت دیگه. خود حضرت ولایتشون رو شرط گرفتن. شرطی چی؟ شرط توحید. یعنی توحید میخواد مقتضی باشه، این ولایت میشه شرط توحید، وقت علت میشه علت تامه، علت تامه باعث ورود در بهش میشه. الان حضرت امین میفهمد ولایت من باعث من میتونم مؤمن رو به سمت بهش بکشم، یعنی ولایت من جزء اخیر علت تامه است. وقتی آمد شخص اجازه ورود در بهش پیدا میکنه. وقت ملاحظه میکنید این اصلا ولایت میشه جزی از توحید دیگه، نمیشه چیزی در کنار توحید، میشه جزی از توحید. عدم مانع بعضی برگردون به شرط، عدم مانع رو شرط گرفتن. و در اینجا هم عدم مانع هم هر چی اسمشو میذارید، مقتضی توحیده، شرط هم نبوت هم ولایت، که اگه نباشه میشه مانع. عدم المانع. اما سومی این که حضرت قسیم الجنت و نارن، یعنی این اختیار خدا بهشون داده که کسی رو ببرن بهش، کسی رو ببرن جهنم. خب پس وقتی میگن من مؤمنی رو به سمت بهش میکشم، خب کلید داره بهشتن، بدون کلیدیشون داره بهش باز نمیشه، مؤمنی نمیتونن برن. پس درسته که من مؤمنین رو به سمت بهش میکشم. این کلمه مؤمنین مفادش اینه که اگر من کلید بهشت جهنم رو دارم، به دلخواه خودم عمل نمی کنم. من مظهر خدای حکیم هستم. اینطور نیست که در هم بر هم کار کنم، من هر چیزی رو به جای خود میذارم. مؤمنینی میبرم بهشت، نه که هر چی دارم خواست دارم بهشت. اونی که قابلیت بهشت داره میبرن بهشت. این شعر رو به قابلش میدم، نه به غیر قابل. چرا؟ چون من مظهر خدای حکیم هستم، باید با حکمت کار کنم. کلمه قائد المؤمنی این نشون میده که اگر من کلید دارم، همینطوری این نیست که هر کسی رو قیادت کنم به سمت بهشت یا به سمت جهنم. البته به سمت جهنم که قیادت نمیکنه، به سمت جهنم هل میدن، بهش قیادته، میکشن به سمت بهش، یعنی خودشون جلو میفتن، اینا پشت سر. اما در جهنم قیادت نیست، هله. البته از جلو هم میکشندشون با زنجیر، از عقب هلشون میدن و جا هم داره، یعنی مناسب هم هست، چون هیچ بشری به سمت جهنم نمیره. ولش کنی میدوه به سمت بهشت، هلش بدی به سمت جهنم نمیره، مقاومت میکنه، لذا باید هلش داد. این که هل میدن علاوه بر اهانت، علاوه بر اهانت اینه که اصلا بشر حاضر نیست بره اونجا. وقتی جهنم رو بینه حاضر نیست بره، باید با هل بفرسنش. ولانه او علیه السلام قسیم الجنه و النار فیدخل محبیه و موالیه الجنه و یدخل مبغضیه و معادیه النار. اصلا این ادخالم ادخال حکیمانه است، لذا میگه محبین رو، یعنی کسانی که لیاقت دارن، به سمت بهش میبره، اونایی که لایق جهنم هم به سمت جهنم میفرسه. بعد قاضی سعی ترقی میکنه، میگه که تا حالا گفتیم ولایت حضرت امیر شرط بهشته، حالا میخوام بگم خودش بهشته، نه شرط بهشته، خودش بهشته. منتها باید ظاهر بشه این ولایت، وقتی ظاهر شد معلوم میشه بهشته. خود حضرت امیر شجره طوبا یا ولایتش، نه که حالا منشأ بشه برای شجره طوبا. حالا شجره طوبا تنزل ایشون یا بهشت تنزل ولایت ایشون، اینطور نیست که به کسانی که ولایت دارن چیزی دیگری به نام بهشت بدن. به کسانی که ولایت دارن میگن تو همون ولایتی که داری وارد بشو، و این نظر تا به این الحقیقه، با چشم حقیقت بین نگاه کنی، وجد تا ولایت علیه السلام هی الجنت الحقیقیه و شجرت طوبا و صدرت المنتها سلامه. همین ها خود حضرت ولایت حضرت امیر، یعنی ولایت رو ظاهرش کنن میشه بهشت. ولایت الان یه چیز سربسته و باطنه، اینو ظاهرش کنن میشه بهشت. شجر توبه و صدرت منتها، خب این هدایت تموش و هدایت بعدی رو بذاریم فر جلسه بعد، چون یه خود طولانیه، شاید بتونیم حالا یک فرازشو بخونیم، ولی بمونه برای جلسه بعد، ایدی نداره، توضیح هم زیاد داره. بله؟
سوال